بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق تنظیم عروه، هفتمین چیزی که متعلق خمس است اون سود خالص کسب هاست که بعد از کسر هزینه کسب و هزینه خود کاسب و عائله او تعلق می گیرد. عبارت مرحوم صاحب عروه این است: از سابه ما یفزلو ان معونت سنتهی و معونت ایالهی من ارباح تجارات و من سایر تکسبات من الصناعات و الزراعات و الاجارات حتی الخیاطت و الکتابت و النجارت و سید و تجارت و سید و زیارات به تعلیم الاطفال و غیر ذالک من الاعمال التي لها اجره بل الاهوت ثبوته في مسلغ الفائده و ان لم تحصل بالاکتساب کالهبه و الهدیه و الجائزه و المال الموسى به و نحوها بل لا يخلو عن قوه. نعم، لا خمس في الميراث الا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا یترک الاحتیاط فی کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما بهی فمات و کان هو الوارث له و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النزور و الاحوت استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و مهر و مطلق المیراث حتی المحتسب من و نحو ذلک. این عبارت مرحوم صاحب عروه است. نظم طبیعی بحث از نظر فقهی در این مسئله روی جهاتی است و چند نکته مهم هست که باید در اذهان شریفتون باشد تا اثنای بحث روی اون نکات بیشتر کار بشه. اما جهاتی که فقهاً موضوع محل بحث است این است که اصلاً به سود تعلق میگیرد اصل خمس هست یا نه. این فی نفسه جهت ثانی این است که متعلق او چیست و تا کجاست. چون درآمدی که نصیب انسان می شود حداقل سه قسم است. قسم اول درآمدهای کسبی است، نظیر تجارت ها و زراعت ها و مانند آن. قسم دوم درآمدی است که شخص کسب نمی کند ولی مبادی اختیاری او در حصول چنین درآمدی نقش دارد، مثل جایزه، هدیه، هبه. اگر شخص قبول نکند مالک نمی شود. تنها مبدأ اختیاری که در حصول چنین ملکیتی نقش دارد همون قبول و پذیرش شخص است. اگر هدیه را یا هبه را یا جایزه را به کسی دادن و او قبول نکرد مالک نمی شود. پس هبه و مانند آن گرچه با کسب حاصل نشده ولی ملکیتش توقف دارد برای مبدأ اختیاری به نام قبول. قسم سوم این است که این مبدأ اختیاری را هم لازم ندارد، یعنی نه تنها کسب نیست بلکه قبول هم لازم نیست، مثل ارث. ارثی که از مورث به وارث میرسد چه وارث بداند چه نداند، چه بخواهد و نخواهد مالک میشود قهرن. او میتواند بعد از تملک به کسی ببخشد، ولی نمیتواند بگوید من مالک نشدم، نمیشوم، قبول ندارم. چون اختیار وارث در ملکیت میراث سهمی ندارد. خب درآمدها سه قسم است. حالا میراث هم گاهی ممن یحتسب است، گاهی ممن لا یحتسب، اون رو طبق روایات خاصه فرق گذاشتن. پس جهت اول این است که اصلا روی درآمد خمس تعلق میگیرد یا نه. دوم این که بر فرضی که تعلق بگیرد شعاعش تا کجاست، هر سه قسم است یا دو قسم است یا خصوصی یک قسم. جهت سوم بحث این است که مستثنیات این خمسی است، آیا هزینه مستثناست یا نه. اگر هزینه مستثناست، هزینه کسب و کاسب هر دو مستثناست یا فقط هزینه کسب مستثناست. مثلا درباره قوس، درباره کنز، درباره معدن هزینه خود کار مستثناست، نه هزینه کارگر. هر هزینه ای که این کار دارد، نه خرج اون شخص را استثناء بکنند. این در کار یه هزینه ای دارد، حفاری کردن یه هزینه ای دارد، قباسی کردن یه هزینه ای دارد و مانند اون. هزینه خود کار مستثناست، نه خرج خود اون شخص. بر فرضی که خرج شخص و هزینه شخص باید کسر بشود و احتساب بشود، هزینه آئل آیو حتی مهمانهایو هم مستثناست یا نه. خب پس جهت اول این است که آیا خمس تعلق میگیرد یا نه. دوم این که بر فرض تعلق شعاعش تا متعلق تا کجاست، همه سه قسم درآمد را شامل می شود یا نه. حالا که شعاعش مشخص شد، آیا هزینه مستثناست یا نه. این جهت سوم. هزینه کسب که مستثنا شد، هزینه عائله و خود کاسب هم مستثناست یا نه. جهت پنجم این است که آیا این نظیر غنیمت و قوس و کنز و معدن است که حلول حل معتبر نیست، یا نظیر بخش های مهم زکات است که در او حلول حل معتبر است. این جهت پنجم. اینا کارهای ساده این بحث است. ساده یعنی همون راه های فنی دارد که به خواست خدا طی می شود. چند نکته مهم در خصوص مسئله این خمس آزاده بر درآمد است. و این است که آیا این خمس در عصر غیبت تحلیل شده است یا نه. اگر تحلیل شده باشد، فقط یه ثمره علمی دارد که چنین چیزی در اسلام واجب بوده است و ائمه علیهم السلام برای شیعیانشون حلال کرده اند، ولی فعلا محل امتثال و محل ابتلا و امثال ذلک نیست. و اگر تحلیل نشده باشد که باید هر کسی که مشمول این خطاب است باید تأدیه کند، و اگر تأدیه نکرد برابر سایر حقوقی که ولی مسلمین حق استیفا دارد، این حق را هم استیفا میکند. این نکته اساسی است، برای اینکه این تنها یک فرع عادی نیست، برای اینکه این کل سرنوشت ها را عوض میکند. گاهی شما میبینید در استدلال هایی که برای حکومت اسلامی می شود، مخصوصا سیدنال استاد امام رضوان داره، رو این استدلال خیلی تکیه داشتن، چه تو گفته هاشون چه تو نوشته هاشون، که می فرمودن ما در باره این که دین از سیاست جدا نیست و در باره این که دین حکومتی دارد، یه وقت بحث موضعی می کنیم، می گیم به فلون دلیل دین حکومت دارد، دین از سیاست جدا نیست، به یه آیه خاص تمسک میکنیم یا به یک روایت مخصوص تمسک میکنیم. یه وقت است نه، خود دین را جلو میگذاریم به درباره آیه مخصوص یا روایت خاص مطالعه نمی کنیم، کل دین را جلو می گذاریم. ببینیم این دین بدون حکومت نمی شود. در بحث خمس ایشون یه همچه استدلالی داشتن که تو نوشته هایشون هم هست. می فرمان به این که این درآمد سنگینی که دین بر مکلفین و مسلمین واجب کرده است، مصرف این درآمد چیه؟ 20% یعنی خمس بر هر مسلمانی از هر درآمدی، خب این میلیاردها تومان خواهد بود. آیا این برای تأمین نیازهای سادات است که می‌فرمودند بازار بغداد کافی است که همه سادات دنیا را تأمین کند؟ مگر ما چقدر سگید داریم و چقدر فقیرن؟ این رو در اون وقتی که در نجف بحثی ولایت فقیه به حکومت اسلامی رو طرح می‌کردن، این فقط می‌فهمیدن بعضی از بازارها کافی است که کل نیازهای بنی هاشم رو تأمین کند. برای اینکه کل بنی هاشم در عالم چقدرن و چقدرشون فقیرن. اگر این برای تأمین نیاز سادات فقیر باشد، بازار یه شهر کافی است. از این شهر از این که بر هر مسلمانی در تمام درآمدهای یاد شده انواع و اقسام کسب 20% واجب است بپردازد، این سر از میلیاردها در می آورد. این پیداست که دین، این چنین دینی که هزینه و درآمد دارد، یک هدفی دارد، یک چیزی دارد، میخواد یک کاری بکند و اون کار نیست مگر حکومت. حکومت هزینه دارد، اداره کشور هزینه دارد، خود این طرح و برنامه دینی نشون میدهد که این دین برای اداره جامعه است، وگرنه این هزینه سنگین رو میخواد چه کند؟ خب اگر کسی قائل به تحلیل شد، دیگر یه همچه استدلالی تام نیست. پس معلوم می شود که این یه بحث محوری و سرنوشت ساز است، نظیر فروعات گذشته نیست. این یک. اگر چنون چه خمس کافی باشد، دیگه جا برای مالیات نیست، چون مالیات که جعل اولی نشده. خمس اگر همه بپردازن و کافی باشد، یعنی مجموعه اسلام، نه در یک کشور خاص. هر جا اسلام نفوذ کرده است، 20% از درآمدهای کل مسلمانها را طلب می کند، حتی الخیاط و المخیط. اگر این چنین است، این درآمد سنگین معلوم می شود برای یک هدفی است. این یک نکته. نکته دیگر این است که یه وقت انسان دین را خفته میبیند، همین حرف را فقهای دیگر هم فرمودن، اما یک دین خفته ای را میدیدن و یک وقت نه، یک کسی همین دین را به عنوان دین بیدار میبیند. حالا اون فرق را هم عرض میکنیم. اگر کسی قائل به تحلیل شد، یعنی در عصر غیبت همه اینها برای شیعیان حلال است، پس خمس دادن لازم نیست. وقتی خمس دادن لازم نبود، استیفای حقی مطرح نیست. حاکم شرع حق ندارد خمسی را از کسی طلب بکند و مانند اون. دیگه اون استدلال رخت بر می‌بندد. این یک نکته محوری و اساسی. نکته دوم آن است که بعضی ها گفتن نصوص تحلیل تام نیست، خمس را باید داد و در عصر غیبت برای شیعیان حلال نشده است، ولی وقتی این خمس گرفته شد، نیمی از این خمس صرف سادات و فقرای بنی هاشم می شود، اون نیم دیگر یعنی سهم امام علیه السلام، در او چندین قول هست که هیچ کدام از اونها ناظر به حکومت اسلامی بود، تشکیل یک حکومت و امثال ذلک نیست. میبینید مرحوم محقق که از بزرگان فقه امامیه است، این در کتاب شریف شرایع و بعضی از کتابهای دیگر در باره کیفیت مصرف خمس، یعنی اون بخشی که به امام علیه السلام برمیگردد، چگونه فتوا میدهد و چگونه نظر دارد. مرحوم محقق در شرایع در پایان بحث خمس در پایان بحث خمس میفرماید که وی یلحق بذلک مقصدانه، دو مطلب، دو مقصد به بحث خمس ملحق می شود. اول انفال است، دوم کیفیت تصرف در این مستحق امام علیه السلام. مقصد اول را که گذروندن، درباره مقصد دوم که سهم امام را که مستحق امام است و امام مستحق اوست، در عصر غیبت چه کنیم و در عصر حضور چه کنیم، فرمود در این مقصد دوم چند مسئله است. مسئله اولی است که لا یجوز التصرف فی ذلک بغیر اذنه، بغیر اذن امام نمیشود تصرف کرد. این مسئله رو پایان میرسونن. مسئله دوم و سوم تا میرسد به چهارم که سهم امام را موچه بکنیم. فرمود ما یجب من الخمس یجب صرفه الیه مع وجوده، در زمان حضور و ظهور امام معصوم علیه السلام سهم امام را باید به خود امام داد، و در زمان غیبتش که ما به دسترسی نداریم باید سهم امام را چکار کرد. پنج قول نقل میکنند و قول پنجم را اشبه به قواعد و اصول مذهب میدانند و در بین هیچ کدام از این اقوال پنجگانه سخن از این نیست که ما سهم امام را بگیریم، حکومتی تشکیل بدیم، حوزه علمیه را اداره کنیم و مانند آن. حالا ملاحظه فرمایید، و ما عدمه، یعنی با غیبت امام علیه السلام، پنج قول است. قیل یکون و مباهن، سهم امام تحلیل شده است، این یک. و قیل یجب حفظه ثم یوسا به عند ظهور امارت الموت، قول دوم آن است که سهم امام را انشاءالله باید نگهداری کند، چون امین است باید حفظ بکند هنگامی که وصیت واجب است، یعنی هنگام ظهور نشانهای مرگ وصیت بکند که این سهم امام است و باید به امام برسد، این دو. قول سوم و قیل یدفنو، این سهم امام را دفن میکنند برای اینکه در زمان ظهور امام سلام الله علیه همه گنج ها بیرون می آید بر اساس اخرجت الارض و اثقالها. قول چهارم و قیل یصرف النصف الى مستحقه و یحفظ ما یختص به بالوساط عوض دفع. قول چهارم آن است که اون نصف را که سهم سادات است به مستحقینش میپردازن، این نصف دیگر را یا وصیت میکنن که یدن به ید تا به امام علیه السلام برسد، یا این را دفن میکنن در جایی وقتی امام سلام الله علیه ظهور کرد زمین این گنج خودش رو آشکار کند. قول پنجم و قیل بل تصرف حصته علیه السلام اذا الاصناف الموجودین ایزن لان علیه الاتمام عند عدم الکفایه، و کما یجب ذلک مع وجوده فهو واجب علیه عند غیبته وهو الاشبه. قول پنجم این است که اون نصف که سهم سادات است به خود بنی هاشم میدن، اون نصف دیگر که سهم امام است اگر بنی هاشم نیازی داشتن اون نصفی که سهم امام است اون را هم متمم قرار میدن تا بنی هاشم در مضیقه معیشتی نباشه. حالا اگر چون که زائد آمد و زائد بر کفایت بود، اون بقیه را باید چه کنن دیگه نظر ندادن. فرمودن همون طوری که در زمان ظهور امام علیه السلام خود امام موظف بود که اگر بنی هاشم نیازشون با اون سهم سادات تأمین نشد، خود امام از سهم خود متمم تأمین کند، در زمان غیبت هم باید از طرف امام به بنی هاشم متمم داد. این قول پنجم. خب هیچ اصلا سخن در این نیست که سهم امام را بگیرن حکومتی تشکیل بدن، یا لاقل نه حوزه های علمیه را، مدارس دینی را، کتب علمی را، علما و محققین را که در باره معارف و علوم الهی کار میکنن تأمین میکنن، اصلا مطرح نبود. باید سر تاریخی این و این طرز فکر کردن هم مشخص بشود. این یک فکر فقهی مدار بسته است. انسان همون محدوده خود و همسایه های خود را میبیند و همین چهار تا مسئله فقهی را میبیند، دیگر یه دیده وسیع داشته باشد که بالاخره این حدود و قصاص و دیات و امثال ذالک اگر بخواد اجرا بشود بدون حکومت و قضا میسر نیست. این حدود الهی در عصر غیبت باید اجرا بشود یا نه؟ اگر اجرا بشود بدون حکومت نخواهد بود. از این جلوتر شما یه وقتی میرید میبینید به این که بعضیا گفتن که حدود الهی در عصر غیبت پیاده نمیشود. از این فقهای عصر خود ما هم رضوان الله علیه رحلت کردن. خب در عصر غیبت حدود الهی جاری نشد. بسیار، یعنی همه مردم روی زمین فرشتند گناه نمی کنن یا نه گناه می کنن؟ یقینا گناه می کنن. اگر گناه می کنن فقط در آخرت معاقبن، هیچ راهی برای بازداری مردم از گناه و تعدی و سرقت مسلحانه و تجاوز ناموسی هست یا نیست؟ یقینا یه راهی هست که با جلوی این متعدیان رو گرفت. آیا اون راهی که جلوی متعدیان رو میگیرد صراط مستقیم الهی است یا قانون بلژیکه که در زمان پهلوی هم بود؟ میبینید صریحا فتوا میدن که حدود الهی در عصر غیبت جاری نمیشود. این یه نحوه اسلام شناسی است. خب حالا حدود الهی جاری نشود یعنی اباحیه استی معاذ الله؟ این که نیست. این هر کاری مباح است؟ این که نیست. اگر کار حرام بود فقط به جهنم قیامت موکول کنیم؟ این که فهم فی امر مریج میشه هر جو مرج. هر کسی هر تجاوزی رو بکند بگیم در قیامت جهنمی هست، این میشه فهم فی امر مریج. اگر این دو معنا قابل قبول نیست، یعنی نمیشود اباحیه شد و گفت هر چیزی مباح است، و اگر نمیشود گفت که فقط به جهنم اکتفا بکنیم بلکه با جلوی تبهکاران و متجاوزان رو گرفت، اون قانون طلب میکنه. آیا قانون الهی باید باشد با از سارق و سارق فقط و عیدیه هما، یا از زانیت و زانی فجل کل واحده من هم جل جلده، یا انما جزاء الذین یحاربون الله کذا و کذا، یا قانون غیر خدا؟ چطور قانون غیر خدا میشه جاری بشه اما قانون خدا جاری نشه؟ این محصول فکر کسانی است که میگن حدود الهی در عصر غیبت جاری نمی شود. خب این چنین فکری اون چنین بازده هم دارد. یعنی وقتی فکر این چنین بود که سهم امام رو شما دفن بکنید برای اینکه خود زمین اون وقت که حضرت ظهور کرده است این پولها را در می آورد و اخراجت الارض و اسقالا. به استناد بعضی از روایاتی که وضعش روشن نیست، خب اینها سه چهار نکته محوری و اساسی و سرنوشت ساز است در خصوص مسئله خمس مازاده بر درآمد. خمس معدن، خمس امثال ذلک، اونها هم همین سرنوشت را دارد، اونها هم همین سرنوشت را دارد، منتها این بحث را درباره فاضل معونه ذکر کردن، چون اینکه مرحوم محقق رضوان الله علیه فرماید که سهم امام را پنج قول است، این در خصوص فاضل معونه که نیست، که درباره همه این اقسام هفتگانه است، یعنی قوس و غنیمت، غنیمت است و قوس است و گنج است و معدن است و حرام مختلط به حلال است و فاضل معونه است و ارزی که ذمی از مسلم بخرد، همه این هاست. خب شما کل این معادن، 20% این معادن، حالا معدن بسیار از معادن است که شخص استخراج می کند، همه این درآمدهای سنگین را باید دفن کرد؟ این یه طرز فکر. از اینجا معلوم می شود که فقه ایستا و فقه پویا چیست. نه فقه پویا یعنی معاذ الله انسان روی فکر خودش روشن فکرانه سخن بگوید، نه، همین خطوط کلی دین را می بیند، بعد می بیند که این دینی که حدود دارد، قصاص دارد، قضا و دیات دارد، این اجرا طلب می کند. این دینی که معارف و احکام و حکم دارد، برای بررسیش هزینه طلب می کند، باید از این را تأمین بشود. پس یه بخش مربوط به خصوص این مسئله خمس مازاد بر درآمد است که چطور در زمان پیامبر اصلا سخن از این خمس نبود و هیچ کسی رو پیامبر الزام نمی‌کرد، همونطوری که درباره زکات فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، و گروهی مأمور بودن برای جمع زکوات، درباره خمس اصلا چنین کاری نکرده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این سرش چیه؟ به هیچ کسی نمی گفت به اینکه تو باید خمس درآمدت رو بدی، مال هیچ کسی رو پاک نمی کرد. این سرش چیه؟ نه تنها در مکه تا کسی بگوید این حکم در مدینه آمد، در مدینه اومده هم که قدرت داشت این کار نکرد، حالا حکومت فقط درباره غنیمت جنگی بود که خمس میدادن، درباره سایر درآمدها، انواع و اقسام معدنهایی هم که بود، حالا معدن نمک بود یا غیر نمک بود، زکات را مأمورانی داشتن به نام عاملین علیها، عده‌ای رو مأمور بکردن برای جمع زکات و حقوق اونها را از همین مال زکوی میپرداختن، و درباره خمس اصلا چنین کاری نکردن. این مال خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اونها هم تا نیم ربع قرن که دست اونها بود اونها هم نمیکردن. خب حالا کار اونها حجت نیست، ولی نوبت خود است امیر سلام الله رسید، او هم نکرد. اون 8 ماهی که حکومت دست امام مجتبی سلام الله علیه بود او هم نکرد. مسئله خمس مازاد بر درآمد از عصر امام صادق و امام باقر سلام الله علیه رواج پیدا کرده است. این هم یه نکته مهمی است که اینها سرنوشت ساز این سه چهار تا کار. این نظیر مسئله قبلی نیست که آیا مثلا معدن خمس دارد یا نه. خب بالاخره هم روایات و اقوال رو بررسی میکند، به یک سمت میرود، اما اینها یه سوالهای مبهمی است که انسان رو متوقف میکند که بیشتر فکر بکند. از یک سو سابقه نداشت چنین کاری، از یک سو که لاحقه این چنینی دارد که مثل محقق اصلا اسم این که سهم امام صرف حوزه ها و امثال ذلک بشود اصلا اقتدا به عنوان قیل هم نگفت، 5 تا احتمال داد، 5 تا قول بود، قیل کذا به قیل کذا. یکی از اقوال هم این باشد که در باره حوزه ها صرف بشه، اصلا به عنوان قولم نبود. این تطور فقهی رو نشون میده این چه تحولی پیدا شد که دیگران احتمال دادن، بعد کم کم این احتمال به صورت مزنه در آمد، بعد وقتی نسبت به صاحب جواهر که رسید به صورت به زیر سقاطع میگوید به این که مال امام است، یک، و ما در محضر امام نیستیم فعلا اصل غیبت است، دو، مال او را باید در راهی صرف کرد که او راضی است، سه، ما یقین داریم که اگر صرف حوزه های علمی و احیای معاصر و آثار اسلامی و حفظ دین باشد او یقینا راضی است، چهار و پنج، از این بعد دیگه فتوا رسم میشه. اینها مربوط به یک کفد استظهار از یه روایت نیست. معیار اعلمیت هم این نیست که مشخص بشود فلان شخص در استنباط از فلان حدیث 5-6 وجه دقیقانه و مشکافانه ارائه کرده است از دیگری اعلم است. اون که کل اسلام را بهتر میشناسد او محور کار است. سر اصرار ما به این که امام باید زمامدار باشد و مرجع باشد برای این که ای کل اسلام را یقیناً بهتر از دیگران میشناخت، نه تنهاست بررسی بکند به این که ما دو تا احمد ابن عیسی داریم یا 5 تا فلان داریم، مشترکاتش چیست، کدوم ضعیف است، کدوم موثق است، کدوم ثقه است. تو این مایه ها نیست، اینا جزء ریز مسئله دینی است. وقتی که در امهات یک کسی قوی تر فکر کرد او معروف می شود که اسلام شناس است، او اعلم به اسلام است. حالا ممکن است در اثر کمی فرصت نرسیده باشد به این که اگر هم فرصت می داشت رو اینجا کار دقیقان و کار می کرد، خب مشخص می کرد که مثلا این چند راوی چند فرم مشترکات و چند مرویان کیه، راوی کیه و مانند آن. ولی اصل دین را که پویا کرد شناخت، یعنی یه جنازه رو ای احیا کرده است، احیای میت، یعنی یک فکر مرده ای را او زنده کرد. تنها این نبود که مثلا حالا در یک مسئله دقیق تر از مسائل دیگران بیندیشد. خب این 3-4 نکته درباره کل خمس نکات سرنوشت ساز است، یعنی هم به فلسفه خمس برمیگردد، هم به خود خمس، هم به تطور تاریخی خمس. خب حالا این در ذکر شریف شما باشه به خواست خدا تا اینکه به تدریج این حل بشه. اما درباره اصل مسئله که خمس به درآمد تعلق میگیرد یا نه، مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه تو همون انتصار دارد ممن فردت به الامامیه، این از اون موارد صادقی است که انفردت به الامامیه برای تطبیق میکند، یعنی چیزی که فقط امامیه گفته است و اصلا دیگران نگفتند. یعنی در بخش های دیگر خمس مثل معدن و کنز و امثال زالگ غیر از امامیه اونها هم گفتن، یا درباره همین زمینی که ذمی از مسلم بخرد اونها هم مشابه این فتوا دادن، منتها حالا اونها خمس به معنای عشر مضاعف گفتن، اونم به درآمد زمین. ما میگیم خمس مصطلح است بر رقبه زمین، بالاخره اصلش فی جمله هست، گرچه در حدود مسئله با هم اختلاف داریم. و این درباره خمس درآمد اصلا اونها چنین فتوایی ندادن. یک خاطره ای در سمینار اینکه دین از سیاست جداست یا نه در سال 61 در لندن برگزار شد. بعد از اینکه جلسه تمام شد من دیدم یک عالم اردنی گفت من چند دقیقه با شما صحبت کنم. گفتم بفرمایید. گفت شما انقلاب کردید و راه داشتید، برای اینکه وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ را اختصاصی به درآمدهای جنگی ندادید از کل درآمدها، و استقلال حوزه هایتون را با این درآمدهای مردمی تأمین کردید. ما که روحانی اردن هستیم، علمای ما و روحانیت ما وابسته به دولت، از اونها حقوق میگیریم، هرگز توان انقلاب نداریم. برای این که ما این وعل ما انما قنمتم را مخصوص غنایم جنگی دانستیم، علم که سخن جنگ نیست. اونگاه کل روحانیت به حوزه های علمی وابسته به نظام حکومتی است، هرگز نمیتواند در برابر او بیستد. برای اینکه قیام بکند همان و قطع حقوق همان، مردمم هم که مکلف نیستن اینا رو تأمین کنن. اینها یه نقش سازنده ای دارد. گفت شما این آیه، شما یعنی شیعه ها، این آیه رو طوری معنا کردید که از او انقلاب برمی آید، می توانید در برابر حکومت ها بایستید، ولی ما دستمون خالی. غافل از اینکه خب شیعه یک منبعی دارد، این بخش برنامه بروجردی رو حتما ملاحظه فرمایید. خب برنامه بروجردی رضوان الله در همونجا دارد به اینکه شیعه تابع ائمه است که ائمه بل صراط مستقیمن، بلکه هم صراط المستقیم، خودشون صراط مستقیم و این راه را ارائه کردن. اونها چون در اهل بیت را نزدن بلکه این در را بستن، خیال کردن و علما انما غنیمتم، همون غنیمت جنگی است، در حالی که غنیمتم غیر از غنیمت است. حالا غنیمت ممکن است منصرف بشود به غنایم جنگی، اما فعل که انصراف ندارد که. اگه گفتم فقطن مل فرسه یا اقتن مل خمسن قبل خمس، این گونه از افعال اختصاصی ظهور در غنیمت ندارد، غنیمت جنگی ندارد. حالا گاهی ممکن است یک مشتقی انصراف داشته باشد به یک قسم خاصی، مثلا درآمد جنگی رو بگن غنیمت، اما غنیمه به منزله ربحه، استفاده، امثال ذالک است. آیه هم فعل دارد نه اسم. نفرمود بر غنیمت خمس است تا انسان بگوید غنیمت مخصوص درآمد جنگی است. فرمود و علمو ان ما غنیمتم. خود ما هم یه وقتی مبتلا شدیم به همین آیه. کسی اصرار می داشت در اینجا که اینجا ما باید ان ما بخوانیم نه انما. البته حق این است، چون این ما موصوله است، نباید با میم وصل بشود، نظیر انما و انما که مفید حسر است که نیست که. منطور رسم الخط قرآنی استثنایی است، وگرنه باید این چنین نوشته می شد و علمو ان ما غنیمتم. ما بعد از اینکه این وقتی که سوال کرد که چرا این چنین گفته می شود، گفته شد به اینکه رسم الخط قرآنی تعبدی است. همین جریان سمینار رو بهش تشریح کردیم، گفتیم الان شما وقت در این صرف نکنید که ما ان ما باید بخوانیم یا انما بخوانیم، باید وقت رو در این صرف کرد که این وعل ما انما غنیمتم خصوص غنیمت جنگی رو میگد یا مطلق درآمد را، رو این بحث بکنید، نه اینکه این دو تا کر حرف رو باید کنار هم بنویسیم موصولن یا مفصولن. به هر تقدیر غنیمتم مثل اکتسبتم، مثل استفدتم، مثل ربحتم، این هاست. پس قبل از اینکه ما به آیات، به روایات تمسک بکنیم، خود این آیه دلیل خوبی است برای اینکه بر مطلق درآمد خمس است. وعلمو ان ما غنیمتم. اگر حکم روی غنیمت بود، به موضوع غنیمت بود، ممکن بود کسی ادعای انصراف بکند که غنیمت منصرف است به درآمد جنگی، ولی چون به صورت فعل هست جا برای انصراف نیست. چه اینکه در تعبیرات روایی هم غنیمه دارد، در تعبیر فقها هم مغنم دارد. مثلا مرحوم صدوق گرچه در مغنع تعبیری ندارد، فقط به عنوان غنایم یا غنیمت که احتمال است مغنم شامل هم بشود، ولی در باب هدایه همین مرحوم صدوق که قبل از شیخ و مفید زندگی میکرد، فتوا داد به اینکه رو درآمدها، مطلق درآمدها خمس است. مرحوم مفید در مغنعه روی همه غنایم و اون چرا که شخص استفاده میکند فتوا داده است. به هر تقدیر هم در باب روایات این درآمدها رو میگن غنیمه، هم در تعبیرات و متون فقهای گذشته تعبیر به غنیمه و مغنم آمده و همه اینها نشون میدهد که غنیمتم مطلق است، گرچه ممکن است غنیمت منصرف باشد به درآمد جنگی. گذشته از این، اینکه فهمید وعلمو انما غنیمتم من شیء، و این آیه هم برای همیشه زنده است. آیم که برای همیشه زنده است، عصری که عصر جنگ نیست و عصر هدنه است، با ذات اقدس اله میداند که همیشه که زمین جنگ نیست و همیشه هم که مسلمین پیروز نمیشوند. فرمو تلکل ایام نداولها بین الناس، گاهی اونا پیروز میشن از شما غنیمت میگیرن، گاهی هم شما پیروز میشید از اونا غنیمت میگیرید. از طرفی سادات فقیرم که از زکات محرومند و ممنوعن، از کجا با تأمین بشن؟ اگر خمس فقط رو غنیمت باشد، غنیمت هم که مربوط به جنگ است، جنگ هم که همیشه نیست و در همه جنگ هم که مسلمین پیروز نیستن. این تلکر ایام نداولها بین الناس، این هم ساز کم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلو. خب پس فقرای بنی هاشم از کجا با تأمین بشن؟ البته زکات بنی هاشم بنی هاشم میرسد، اما این کافی است که همه نیازهای اونها رو تأمین کند؟ اینها شواهدی است که وعلم و انما غنمتم را روی اون اطلاقش نگه بدارد، یعنی هر چی که شما درآمد کسب کردید، من شیئن، هر چه باشد، قلیل یا کثیر. و صحیحه علی ابن مهزیار هم همین راه را طی می کند. بله، اما قبلش این سیاق که مخصص نیست، یقیناً مورد جنگ را هم شامل می شود، مصداق باردش اون است. اما وحدت سیاق معناش این نیست که تخصیص بدهد، چون که اگر بالاتر از این در خصوص جنگ هم نازل می شود، در شأن نزولش هم اون بود، بازم کافی نبود برای تخصیص یا تغییر. البته آیه‌ای که عام است در مورد خود متنص است، در سایر موارد عمومیت دارد، یا آیه‌ای که مطلق است در مورد خود نص است، در موارد دیگر ظهور دارد. نمی شود گفت این که حالا چون سیاقش این است مخصوص اوست، او را یقینا شامل می شود، چون که آیات قبلش هم خطاب به کل مؤمنین است، یعنی یک صفحه قبل، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و الرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این یا ایها الذین آمنوا خب شامل همه مؤمن می شود، مربوط به مقاتلین نیست. این اگه مربوط به غنیمت جنگی باشد و علمو فقط درباره مجاهدین است، بقیه که مکلف نیستن که. و علم اونم مجاهدینی که در جنگ فاتح شدن و غنیمت گیرشون آمده است، شامل سایرین نخواهد شد. پس سایر مؤمنین مشمول این کار نیستن. و علم و انما غنمتم من شیئا، اگر ناظر به غنیمت جنگی باشد، باید درباره خصوص مجاهدین باشد. یک، اونم مجاهدی که به جبهه رفته و پیروز شده، نه شکست خورده یا به سر گراییده. دو، و اون جنگی که به پیروزی رسیده و غنایمی به دست آوردن. سه، تا اینکه و علم و انما غنمتم شاملش بشود. همه این تقویود را ما باید اشتراک کنیم. اون مسئله این است که خدا شما را یاری کرده است یوم التقى الجمع، این مربوط به جنگ است. بله، و اما وعلمو، این وعلمو خطاب به کیست؟ این خطاب به همه مؤمنین است، نظیر آیات قبل که اعلم ان الله یحیی بین المرء و قلبه، مشابه این است در چند آیه قبل آمده، اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، یا استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یا انما اموالکم و اولادکم فتنه. همه اینها البته در سیاق، گرچه با چند آیه قبل، همه اینها واقع شده است. خب اونجا که فهمد وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه که اختصاص به مجاهدین ندارد، اینجا فهمد وعلم ان ما غنمتم من شیئین، این اختصاصی به مجاهدین نخواهد داشت، برای اینکه سیاق عام است. البته در مورد جنگ یقینا او به صورت صریح خواهد بود، نمیشه مورد جنگ را استثناء کرد. بنابراین مسئله اجماع و شهرت و اینها برای پشتوانه مسئله است، وگرنه با بودن آیه و روایات تام و دلاله هرگز نمیشد به شهرت یا اجماع و مانندون تمسک کرده است. فتحسره که این قول همونطوری که مرحوم سید در انتصار دارد، من فردت به الامامیه است، و سر انفرادش این است که اهل بیت این آیه و سایر حقایق را که پیامبر بهشون فرمود احیا کردن، و شواهد هم تعمیم را تأیید می کند. حالا باید برسیم به خواست خدا یکی پس از دیگری این 5-6 جهتی که یاد شده است طرح می‌شود که روایات کافل همه این جهات خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.